يا مولانا خاتم الوصيين يا مولانا يا خاتم الوصيين يا مولانا يا خاتم الوصيين يا مولانا يا خاتم همه دردها کجا چشم انتظاری میای و با خودت دوا میاری میدونم که چقدر هوامو داری هوامو داری ای عشقا امیدا عرفانا توحیدا اسلاما قرآنا خاتم الوصیین یا مولانا خاتم الوصیین یا مولانا يا خاتم الوصيين يا مولانا يا خاتم الوصيين يا مولانا يا خاتم
ساعت 7 صبح و اینجا صبح و گفتگو هست که شما شنونده اون هستید. امیدواریم که امروزتون همراه باشه با سلامتی، موفقیت و شادکامی. البته امروزی که معمولا توی تقویممون به خاطر بین و تعطیل این بودن یک مقدار تصور بر این هست و باور بر این هست که میتونه هم بار ترافیکی کمتر باشه، هم یک مقدار معابر از سطح آماده شده بسیار بسیار روانتری برخورده باشن. امیدواریم که این اتفاق افتاده باشه و گرفتار ترافیک نباشید و به سادگی و سهولت به محل کار میرسید، یا اگر در حال رفتن به جایی هستید و غیر از محل کار، انشاءالله به سلامتی موفقیت بشه. نکته ای که میخوایم با شما در میان بگذاریم این هست که ما از روز سوم، اگر اشتباه نکنم از سوم، بله، تبلیغات کاندیداها، نامزدها آغاز شده برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و تا هفتم هم ادامه خواهد داشت و بعد از اون هم تا نهم ادامه خواهد داشت و روز دهم روز بدون فعالیتی هست، یازدهم هم که انشالله انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستش. این که چه کار باید کرد، این که چه اتفاقاتی صورت میگیره، نمایندگان، داوطلبان چه رفتارهایی رو باید از خودشون بروز بدن، تو چه حوزه‌های مشغول فعالیت هستند، تو چه حوزه‌های نباید وارد شد و اگر وارد شوند تخلف محسوب میشوند، و تا امروز آنچه که رصد شده دیده شده آیا مطابق با موازین بوده است یا خیر، میتونه سوالاتی باشه توی این حوزه مطرح میشه و طبیعتاً از طریق مسئولان این سوالات باید بهش پاسخ داده بشه. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمانمون در جناب آقای، اگر اشتباه نکنم، جناب حجت الاسلام و المسلمین نیلی پور، مسئول محترم بنیاد مهدویت و آینده پژوهی، روی خط ارتباطی ما حاضر هستند. حاج آقا سلام، صبح شما بخیر.
آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. تبریک عرض میکنیم عید رو خدمت حضرت عالی، آرزوی سلامتی داریم و میخواییم در روی امروز روز به استقبال رفتن عید با حضرت عالی هم صحبت بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت همه عزیزان شنونده شیفتگان آقا بقیات الله عرض تبریک و تهنیت دارم. خسته نباشی میگم به دوستان عزیزی که در شهر و روستا و مخصوصا در شهر مقدس قم برنامه های بزرگ کوچکی رو ترتیب دادن برای بزرگداشت میلاد مبارک آقا بقیت الله. من چند نکته خدمتتون دارم و شنوندگان بزرگوار. این که ما میدونید کتابی داریم به نام مفاتیح الجنان. در این کتاب، خب اگر ترجمه فارسیش رو کتابا نوشته میشد شاید بیشتر افراد شیفته میشدن، کلیدهای بهشت. عمدتاً مسیری که ما برای معنویت و عرفان و دعا و نیایش داریم و زیارت در این کتاب جمع‌آوری شده. آیت الله جوادی کتابی تنظیم کردن مفاتیح الحیات که مسیر زندگی رو برای ما روشن بکنن که این دنیا و دین ترکیبی با هم بشه، هم ما بتوانیم کلیدهای زندگی سعادتمند و سبک زندگی رو داشته باشیم و هم کلیدهای معنویت و عرفان و ارتباط با خدا و معصوم رو. در چند سال گذشته بنده کتابی تنظیم کردم مفاتیح الظهور، یعنی کلیدهای تعجیل در ظهور امام عصر علیه السلام. چون ما طبق روایات و میدونید اندیشه نجات که در همه ادیان ابراهیمی و حتی غیر ابراهیمی وجود داره، ما یک بهشت زمینی بهمون نوید داده شده به عنوان ظهور آقا بقیت الله، و برای این بهشت زمینی بایستی که تلاش بکنیم، همچنان که برای بهشت آخرتی خودمون تلاش میکنیم، عمل میکنیم، فکر میکنیم و ایمان به او داریم. ایمان به این بهشت زمینی و تلاش و تصحیح تفکر برای رسیدن به این بهشت زمینی هم بسیار مهمه. در اصفهان ما امسال همین کتاب رو به عنوان کتاب موضوع مسابقه قرار داده و یک بحث به نظرم ریشه‌ای نو و بسیار جدیه که تکلیف ما رو معلوم میکنه که اگر ما دعا میکنیم عجل ولیک الفرج و از خداوند متعال تعجیل و تسریع در ظهور رو ما درخواست میکنیم، در این میان یک سری وظائفی هم خود ما برای این تسریع و تعجیل در ظهور داریم، یا گاهی بهش زمین سازی میگن یا تمهید برای ظهور میگن، که ما اگر که انسانهای تنبلی باشیم یا فقط اهل دعا باشیم بدون عمل، قاعدتا ما اون شرایط رو درک نخواهیم کرد. من پیشنهاد میدم که عزیزان بزرگواران، شنوندگان عزیز بزرگوار، بحث مفاتیح ظهور رو ما دنبال بکنیم و از نظر مبانی نظری و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار بدیم. این یکی از مهمترین عواملی است که نه خود ما رو بلکه جامعه و جهان ما رو به اون بهشت زمینی انشالله نزدیکتر میکنه و ما میتونیم تلاهای ظهور رو بدون اینکه امنیه و آرزوی دست نایافتنی باشه انشالله شاهد باشیم. ولی در اصفهان بنیاد مهدویت و آینده پژوهی ما دو سه اقدام دیگه انجام دادیم. من فهرستوار خدمت رو عرض بکنم، ما یک کانال جدید تبلیغی ایجاد کردیم چند ساله برای به اصطلاح گفتگوی معارف مهدویت در بین مردم و میدانی کردن اون، یعنی از کلاس و کتاب اون رو به میدان آوردیم و اون تولید پرده روایتگری معارف مهدویت بوده به نام قدرت اسلام، چون حضرت امام فرمودن که انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است. یک پرده ای ما مثل پرده هایی که برای شاهنامه خانه هست، برای عاشورخانی هست، پرده ای تولید شد در بنیاد مهدویت اصفهان تحت عنوان قدرت اسلام که حدود 20 موضوع اساسی از معارف مهدویت در این پرده نگارگری و خطاطی شده و من الحمدلله با سعادت اینا و افتخار عرض بکنم که در چند سال گذشته بیش از 1000 پرده و نسخه از این پرده در سطح کشور در شهر روستاها و استانها توزیع شده و مردم استقبال بسیار عجیبی کردن. حتی این پرده در کشورهای عراق، لبنان و بعضی از کشورهای اروپایی رفته و در به اصطلاح مراسم نیمه شعبان سال گذشته بیش از 1000 مجلس ما پرده خوانی معارف مهدویت و روایتگری داشتیم. امسال قاعدتا این درصد بیشتری داره. و نکته پانه پایانی هم عرض بکنم، ما یکی از دوستان اهل بیت در مشهد 2 ساله که برای قدیر و عید شعبانیه یه تولید کیک میکنه و اون کیک رو با پوسته مهدوی، یعنی یک رنگ و آب مهدوی بهش میده و بیش از 3 میلیون تیراژ این رو تکثیر میکنن، به قیمت تولید در اختیار علاقمندان قرار میدن. ما الحمدلله امسال در بنیاد مهدویت بیش از 400 مؤسسه و هیئت به مراجعه کردن و خدا رو شکر ما توانستیم 500,000 از این کیک رو در اصفهان در بین مردم توزیع کنیم. البته میدونید مردم این رو خودشون با بودجه‌های خودشون تهیه میکنن، فقط کاری که ما انجام دادیم این بسیار کیک به قیمتی که تولید شده در اختیار مردم قرار میگیره. خیلی استقبال پرشوری مردم کردن و این باز نشون میده که خلاف اونچه که در بعضی از تبلیغات داره گفته میشه، نه تنها مردم از دینداری خسته نشدن و در مسیر ولایت و توحید و انقلاب اینها خسته نشدن، بلکه اقبال و استقبال مردم بسیار بسیار زیاد از قبل شده، چون این بنده 18 سال مسئولیت بنیاد رو دارم. یک گزارش واقعی دارم خدمت شما عرض کنم. ما هر سال که میگذره، مثلا امسال ما 440 اتوبوس در شب جمعه، یعنی دیروز، ما اعزامی داشتیم به جمکران از شهر روسای اصفهان. این اتفاق در اصفهان نبوده، ولی امسال در این حجم و این حد که شاید نصف از این زائران جمکران هم جوانهای عزیز بودن که از دل دبیرستانها و دانشگاهها اینها ساماندهی و سازماندهی شدن و به جمکران و زیارت مسجد جمکران و حضرت معصومه سلام الله علیها موفق شدن. در هر صورت این نشون دهنده اینه که مردم اقبال خوبی دارن جوانهای ما، و ما بایستی که قدرشناسی کنیم از این احساسات دینی و غیرت دینی، و انشاءالله در ساماندهی و تقویت و حمایت اونها و به اصطلاح معرفت افزایی این مسیر انشاءالله تلاش بیشتری رو داشته باشیم.
انشاءالله. نکاتی که فرمودید نکات بسیار جامعی بود، نکات بسیار برجسته‌ای بود. طبیعتاً تو این حوزه یک مسئولیت متقابلی وجود داره. وقتی بیایم در سطح جامعه، ما با افرادی مواجه هستیم که درون حاکمیت هستند و حکمرانی رو داریم که به هر حال در حال تمشیت امور هست. بفرمایید که این دو گروه در مقابل هم نسبت به موضوعی که به صورت مشترک در موردش صحبت میکنیم چه وظیفه‌ای دارن، هم به لحاظ شناختی هم به لحاظ اجرایی؟
بله، ببینید، بنده به عنوان یک مسئول به اصطلاح اجرایی که در بنیاد مهدویت کار میکنم، واقعا ما یا عمدن یا سهوًا، حالا من نمیتونم هم را نسبت به یک جور بدم، واقعا ما از نظر عوامل اجرایی و حاکمیت یک پشتوانه جدی از این حرکت ها ندیدیم، و گاهی هم بهانه میکنن که کار مردمی باعثی که مردمی بمانه. کار مردمی باعث مردمی بمانه، ولی این به معنای اسقاط وظیفه مسئولین ما نسبت به این حجم زیاد اقبال مردمی، نسبت به احساسات زیبایی که مردم نسبت به امام عصر علیه السلام دارن، این اسقاط وظیفه نمیکنه. لذا به نظرم میرسه که کوتاهی های وجود داره. ببینید، ما در عرصه فیلم از اون طرف بیش از 160 فیلم آخر زمانی داریم که عمدتاً اینا میتازن به مباحث مهدویت و اندیشه نجات، ولی ما در دوران انقلاب اسلامی متاسفانه هنوز موفق نشدیم یک فیلم درست و درمانی در موضوع مهدویت ارائه بدیم. در عرصه رسانه شاید همین کوتاهی ها بوده و وجود داره. ما سند مهدویت رو در سال گذشته تازه اینها ظاهرن در شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسوندیم، و بالاخره من به نظرم میرسه که بایستی که راجع به مباحث مهدویت در سه لایه، یکی ساماندهی احساسات دینی که بسیار گرمه، متولی محترم مسجد جمکران یا گزارشی میدادن که زائر جمکران بیشتر از زائر امام زاره السلام، و این نشون میده که مردم یک اقبال جدی و یک ایمان جدی به بحث مهدویت دارن. این یک نکته که از نظر احساسات دینی واقعا باعثی که اینها ساماندهی بشه و حمایت بشه. دوم، معارف دینی، که عمده معارف دینی بارها بنده عرض کردم بایستی که مهدویت دانش بنیان بشه، مثل اینکه ما امروز در مباحث صنعتی در عرصه‌های مختلف بایستی که به سمت دانش بنیان کردن همه چیز باشیم. حجاب ما باعث دانش بنیان بشه، مهدویت ما باعث دانش بنیان بشه، اخلاق ما باعث دانش بنیان بشه. این هم نیاز داره به مراکز علمی و تخصصی که خب در قم مرکز تخصصی فعال، در اصفهان ما در حد خودمون فعال هستیم، باعث که در همه به صدا استانها به نظرم یک نگاه جدی بشه. و در بخش‌های مختلف ما در اصفهان شعاری داریم که هر اصفهانی 20 ساعت آموزش معارف مهدویت. این یک چشمانداز است که برای خودمون تعریف کردیم. به نظرم این باید یک چشمانداز ملی بشه، بلکه جهانی بشه. مردم راجع به منجی آینده بایستی که بدانند. آیت الله ناصری رحمت الله علیه ما خدمتشون بارها مشرف می‌شدیم، ایشون فرمودن این نام رو بایستی که همه دنیا و جهانیان بشناسن و بدانن و شنیده باشن که اون روزی که امام زمان تکیه میزنه به کعبه و میفرماد انا المهدی، این نام برای همه آشنا شده باشه برای او برای مخالفی. مثلا ما بایستی که در بحث معارف دینی خیلی جدیتر، مخصوصا معارف مهدوی، کار جدی انجام بدیم. و نکته سخت‌تر و دقیق‌تر و مهمتر تربیت مهدویه. بنده کتابی دارم تحت عنوان خانواده مهدوی با روی کرده تربیت مهدوی. ما بایستی که سه گام اساسی رو برداریم: یکی انسانهای مهدوی، دوم خانواده مهدوی، سوم جامعه مهدوی، تا شاهد جهان مهدوی باشیم. این سه گام اول در اختیار ماست. جهان مهدوی رو امام زمان به ما هدیه میکنه، ولی اینکه ما افراد مهدوی بشیم، یعنی تربیت ما تربیت مهدوی باشه، مسئول ما به عنوان سرباز امام زمان کار بکنه، تشنه قدرت نباشه، شیفته خدمت واقعا به مردم باشه. اگر ما نام امام زمان رو حذف کردیم از زندگی، از سیاستمون، از اداری مملکتمون، به انواع مشکلات مبتلا میشیم. انسان‌های مهدوی، خانواده ها و تربیت و نسل مهدوی، جامعه مهدوی و جهان مهدوی. و این بالاخره یک بار سنگینی بر نظام آموزش پرورش ما، بر نظام دانشگاهی ما، بر دوش پدر مادرها و متولیان فرهنگی ما و همه کانون های فعال فرهنگی و مساجد و روحانیون بزرگوار قرار میده و حوزه های علمیه که ما در این مسیر گام های مؤثرتری رو انشالله برداریم.
انشاءالله. سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتون. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم و باز هم تبریک عرض میکنیم.
خیلی ممنون، بزرگوار دا جان،
پیروز باشید انشاءالله. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
به جز تو نداره دل من پناهی، کش قسمت یه گوشه نگاهی، به انتظار شهرام چراغونی کردی، عاشقونه تو جمع کرام پی تو میگردی، وای اگه دست خالی دوباره برگردی، وای اگه دست خالی دوباره به انتظارت شهر رو. آخرین باد شکر اجلیم نزد حجت ابن الحسن، اجلیم نزد حجت ابن الحسن، اجلیم نزد بگیر از دل من تو این بار غم رو، ببین التماس دعای دلم رو، بگیر از دل من تو این بار غم رو، ببین التماس دعای دلم رو، دین من اینه دم بدم چشم راهت باشم، به انتظار دیدن روی ماهت باشم،
روی ماهت باشم،
تمام آرزومینه تو سپاهت باشم،
تو سپاهت باشم،
تمام آرزومینه تو سپاهت باشم. آخرین بود شکر الاجل یه
Oh!
هفته 19 دقیقه هست و میخواییم به اتفاق بریم به استان خراسان رضوی و هم صحبت بشیم با جناب سید جعفر موسوی نسب، مدیریت محترم بنیاد فرهنگی مهدی موعود. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. جناب هاشمی عزیز، صبح حضرت عالی بخیر. پیشا پیش تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت منجی عالم بشریت رو از جوار آقا علی ابن مسترزا محضر حضرت عالی و جمع همکاران عزیز و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم، حتما نایب زیاره ما باشید و ازتون میخواییم که درباره این مناسبت، درباره مناسبت خجسته فردا برای ما بفرمایید، از بایدها، نبایدها، از انذارها.
بله، بحث ولادت منجی عالم بشریت بهانه ایست هر سال که ما تجدید عهد و پیمان داشته باشیم با اساره خلقت و اساره همه انبیاء الهی و اساره همه کتب آسمانی. امشب که شب نیمه شعبان هست، خب شب بسیار عزیز و گرامی هست، جایگاه خاصی در روایات ما داره، خصوصا مرحوم شیخ عباس قمی راجع به امشب اعمالی رو نقل کرده، خصوصا زنده نگهداری امشب تا صبح، شب احیای شب نیمه شعبان در روایت رو داریم ما، و زیارت مخصوص آقای امام حسین علیه السلام رو کسی در این شب انجام بده، گویا با همه انبیاء الهی مصاحبه کرده. و بحث ولادت منجی عالم بشریت بحثی است که انتظار همه انبیاء الهی بوده است و ذخیره الهی در این شب متولد میشه و امیدوار هستیم خداوند متعال در ظهور ایشون تعجیل بفرمایند. و این بحث عدالت گستری و بحث منجی و موعود منحصر به اسلام هم نیست، منحصر به شیعه هم نیست، بلکه بحثی فرا اسلامی. قرآن کریم در سوره 105 انبیا اشاره میکنه به این موضوع که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که این آیه شریفه ازش بهره میگیریم که بحث منجی و موعود و اینکه عباد صالح عدالت رو در سرزمین برقرار میکنن منحصر به اسلام نیست، بلکه در کتب قبل از اسلام هم به این موضوع اشاره شده است. و ما امروز وظیفه‌ای داریم، خب دسترسی فیزیکی به امام زمانمون نداریم، باید چشم و گوشمون به نواب حضرت باشه و امروز تبعیت از ندای ولایت فقیه، تبعیت از امام زمان عجل الله فرجه الشریف هست و عمل به دستورات قرآن کریم، عمل به روایات معصومین علیهم السلام وظیفه یک مسلمان و وظیفه یک خصوصا شیعه‌ای که ما افتخارمون این هست که شیعه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستیم. و چقدر سفارش داریم راجع به بحث معرفت امام زمان، چون تا معرفت حاصل نشه جناب آقای هاشمی و بینندگان عزیز محبت نمیاد و تا معرفت و محبت نباشه طاعت پیش نمیاد. و امام صادق هم علیه السلام وقتی زراره سوال کرد اگر من در دوران غیبت حضرت ولی از قرار گرفتم چه کنم، دستوری فرمودن همون حدیث معرفت که اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، که همواره دعا کن که خدای خود تو بشناسی، انبیا رو بشناسی، ولی و حجت الهی رو بشناسی، که اگر نشناسی بحث گمراهی برات پیش میاد. لذا وظیفه همه ماست در این ایام ولادت با سعادت حضرت ولی عصر معرفت بیشتری پیدا کنیم. به زیارت ائمه هم که میریم این بحث معرفت بحث بسیار مهمی هست و چقدر سفارش دارن امام رضا علیه السلام در بحث امامت، که امام از پدر و از مادر برای انسان دلسوزتر، و خود حضرت هم در توقیع میفرماید که من همیشه به یاد شما هستم، دعاگوی شما هستم، به عنوان پدر ما، به عنوان دلسوز ما. ما هم نسبت به حضرت ولیعهد تکلیفی داریم و همین عمل خیری است که میتونیم با خدمت به خلق خدا و تبعیت از نواب اون حضرت، بحث بسیار مهم میشه و هاشمی که هم خدا به من توفیق بده هم به همه بینندگان عزیز که امروز بتونیم ایشالله قلب مقدس و نازنین حضرت خوشنود کنیم با مسئله انتخاباتی که در پیش داریم. ایشالله اسلحه رو بتونیم انتخاب کنیم و انشالله از خداوند میخوایم که به زودی حکومت صالحان رو انشالله برای ما پیش بیاره.
و شناخت خیلی تاکید داشتید حضرت عالی روی تک تک فرازهای فرمایشتون روی شناخت تاکید داشتید. این شناخت رو هم چطور باید به وجود بیاید هم چطور باید به وجود بیاوریم؟ این بین نقش علما، نقش حکمرانان هم مطرح می شود. در برای شناخت بفرمایید که چطور باید حوزه شناخت رو تبیین کرد، مرزهاش رو، موازینش رو، الزاماتش رو؟
ببینید جناب آقای هاشمی عزیز و بینندگان محترم، حقیقتا بحث شناخت شناسنامه منظور نیست. ما ببینیم حضرت مثلا در کجا متولد شده، فرزندش، مادرش کیه، مثلا پدرش امام حسن عسکری علیه السلام. منظور از شناخت سیره امام زمان عجل الله فرجه الشریف است. یعنی امام زمان وقتی ظهور میکنن چه کاری انجام میدن، ما بیایم خودمون در اون مسیر قرار بدیم. وظایف منتظرین که بیان میکنه، حالا اولیش خدا رحمت کنه مرحوم محمد تقی اصفهانی در کتاب مکیال المکارمشون جلد دوم بخش هشتم میفهمه ما نسبت به امام زمانمون 80 وظیفه داریم. اولین وظیفه رو بحث معرفت معرفی میکنن. خب بعد میگن وقتی که شناختی، باز معرفی کن به خانوادت، به دوستان، آشنایان. حالا اون سیره امام زمان و اصحاب و یاران امام زمان که وقتی حضرت ظهور میکنن چه کار میکنن؟ در مسیر عدالت حرکت میکنن، در مسیر مبارزه با فساد حرکت میکنن، در مسیر فرمان که یأتی به امر جدید، به حکم جدید. خب معلومه که یک انحرافاتی قبل از ظهور بوده، حضرت میان اونا رو اصلاح میکنن. ما خودمون رو در همون مسیر قرار بدیم، یعنی منتظر، یک منتظر واقعی نگاه میکنه که امام زمانش ظهور کنه بعد چه کاری میخواد انجام بده. همین الان در دوران غیبت ما خودمون رو در اون مسیر بیام قرار بدیم. معرفت نسبت به وظایف دینیمون، نسبت به احکانمون، نسبت به اخلاقمون، نسبت به رفتارمون، اینها مسائلی است که یک کاسب محترم، یک پزشک محترم، یک روحانی محترم، هر کس وظیفه الهی خودش میتونه تشخیص بده. خب معرفت همین است دیگه. ما تو اون مسیری که حضرت میاد قرار میگیره و عدالت رو گسترش میده، اخلاق رو گسترش میده، فرهنگ رو گسترش میده، خب این بحث معرفت حد در این مسیر ما معرفت نسبت به حضرت ولیعهد پیدا کنیم.
و طبعا توی این مسیر فراز و فرودهایی باهاش مواجه هستیم. این فراز و فرودهایی که اگر اون علم، اگر اون شناخت وجود نداشته باشه، ای بسا خدای نکرده به مسیر انحراف بکشونه. کما اینکه توی این حوزه علمای علام خیلی نسبت به انحرافایی که میتونه در جزئیات باشه، میتونه در ریزترین حالات باشه، به وجود بیاد، هشدار دادن، نسبت بهش تذکر دادن. بفرمایید درباره این فراز و فرودهایی که ممکنه به وجود بیاد و به هر حال باید به عنوان نکات پایانی شناخت ما باشه، اینو به عنوان جنبندی بفرمایید.
اینجوری آقای هاشمی عزیز، بحث آسیب شناسی معارف مهدویت بحث بسیار مهمیه. اگر ما اون طلای ناب رو نتونیم بشناسیم، یقینا گرفتار قلابش میشیم تو بازار. هر چیزی با ارزشی در بازار قلابش هم وجود داره. این که اهل بیت علیهم السلام در دوران غیبت و خود امام زمان ما رو ارجاع دادن به روایات و احادیث و قرآن کریم، خب اگر کسی در دوران غیبت تبعیت از قرآن و روایات و سخنان معصومین و بزرگان دینی داشته باشه، خب تو مسیر اصلاح قرار میگیره، تو مسیر معرفت صحیح قرار میگیره. اما این عرفانهای دشمن هم داره کار خودش انجام میده. خب الان ما حدود 300 شبکه فارسی زبان داریم، اینها همه در تقابل اون معرفت ناب هست. خدا رحمت کنه حضرت امام همون ابتدای انقلاب فرمود که اسلام ناب و اسلام آمریکایی. خب اسلام ناب شاخصهاش چیه؟ همون اسلامی که در قرآن کریم، در روایات معصومین، در نگاه معصومین، نواب عام حضرت مراجع. اما اون اسلام آمریکایی چیه؟ اون اسلام داعشی، اون اسلامی که در این چند ساله دیدیم واقعا چه اتفاقاتی رخ داد و امروز شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌هایی که در دست دشمن هست هزینه میکنن برای ما. خب معلومه که در هر صورت اینها اهدافی دارن. ما اگر بخوام به اون معرفت واقعی دست پیدا کنیم و از این آسیب‌ها در امان باشیم، باید در صورت متمسک به قرآن و روایات معصومین و سخنان بزرگانمون بشیم و همواره از طرف دشمن ندایی که بلند میشه، در هر صورت یک منتظر واقعی باید تشخیص بده که این به سلاحش نیست و اگر چنانچه در اون مسیر قرار بگیره، یقیناً در هر صورت آسیب ها متوجه خواهد شد.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم. باز هم تبریک عرض میکنیم خدمت حضرت.
ممنونم جناب هاشمی. از شنوندگان عزیزم التماس داریم در این ایام انشاءالله که مبارک بشه برای همه عزیزان ولادت با سعادت منجی عالم بشریت.
التماس دارم. خدا نگهدارتون.
التماس دعا داریم. خدا نگهدارتون. میدونم.